하나님이시여, 우리를 거룩하게 하시고 가장 사랑하시는 하나님, 알함둘릴라하 라빌 알아민, 와살라투 와살람 알라 사이디나 와 나비이나 와 카밀 무스타파 와 무함마드.
아멘. 살라
على أهل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجاج وفي أرواح العالمين بتراثنا التاريخ. بس ما در این محفل از این مطالعات شد که چطور یک قیامی بعد از 1300 و اندی سال میتونه به حیات خودش ادامه بده و آثار و برکاتش ادامه داشته باشه، بلکه شاهد افزایش روزافزون اقبال بهش باشیم. یه جریان، یه حرکت، یک قیام، یک انقلاب چه ویژگی باید داشته باشه که این طور ماندگار بشه؟ اول محور که بهش پرداختیم دو سه تا نکته پیرامونی بود، زمان و مکان و قاتل و مقتول در این واقعه. اما سه محور اصلی که بحث ما مبتنی بر اون شد، یک این بود که ابعاد و وقایع قبل از بیان چیا بوده که پرداختیم. دوم ابعاد و وقایعی که به خود بیان و روز عاشورا ربط پیدا میکنه. اینجا عرض کردم که به پنج عامل باید دقت بکنیم. اول اینکه ابا عبدالله این بیان رو برای چه موضوعی انجام داد که اینقدر اهمیت داشت؟ پس اصلاح بود. دو، نوع مدیریت ابا عبدالله در جریان عاشورا به چه شکلی بود؟ چه اون کارهایی که جنبه محاسبه‌گری عقلی داره، چه اون جنبه های عاطفی و قلبی و احساسی ابا عبدالله. سوم، جامعیت یاران ابا عبدالله بود، یعنی آدم هایی در این موضوع نقش آفرینی کردن که با رفتار خاص خودشون باعث ماندگاری قیام شدن. دو عامل دیگه از عواملی که مربوط به خود قیام و روز قیام میشه باقی مون که عرض میکنم، بعد وارد اتفاقات بعد از قیام میشیم که بخشش رو میشه عرض میکنم و ادامهش و تکمیل بحثم انشاءالله باشه برای فرداشم اگر اون میگاه. چهارمین عاملی که در قیام ابا عبدالله و در روز عاشورا وجود داره که این قیام رو خاص و ماندگار میکنه، اتفاقات خاصیه که در همون روز روی داد، در جبهه حق و در جبهه باطل. شهر مطهری رحمت الله علیه میگن که عاشورا و کربلا یه جنبه ظلمانی داره که از یزید و ابن زیاد و بیان تا شمر و عمر سعد و خولی و سنان و عمرو بن حجاج و محمد بن اشعث و بقیه انسان نماهایی که توی این فاجعه نقش برمی کرده، یه جنبه نورانی داره ابا عبدالله، الفضل عباس، علی اکبر و یارانشون. شاید مطهری به نوعی گله میکنن از اینکه جنبه نورانی قیام ابا عبدالله خیلی کمتر مورد توجه قرار میگیره تا جنبه ظلمانی. مثال، شاید برخی از شما عزیزان اگر الان بگن 5 دقیقه در مورد شم صحبت کنید یا 10 دقیقه، میگید میتونم 20 دقیقه صحبت کنم. شم جنگ سفین بود، این اتفاق براش افتاد، بعد این شد جزء خوارج شد اومد. اما اگه به شما بگم 5 دقیقه در مورد مسلم ابن اوسجه صحبت بکنیم، خیلی همون نمیشنسیم. 5 دقیقه در مورد برهی صحبت بکنیم، اسم آشناست و میدونیم شهید شدن، اما سوابق نورانی اینه چی بوده کم توجه میکنیم. جنبه ظلمانی و اون انسان نماها خیلی پررنگه، چون میخواستیم از اون روزه در بیاریم. جنبه نورانی و این آدم های خارق العاده کم نظیر در تاریخ مورد غفلت. اینجا در روز عاشورا تو هر دو تا جبهه اتفاقاتی میفته که خاصه. اول به جبهه حق اشاره بکنم. در جبهه حق چی میبینیم؟ یه نورانیتی از رفتارهای یاران ابا عبدالله و خود اون حضرت. از شب عاشورا که نافع میگه کنار ابا عبدالله حرکت میکردن، گفتم آقا چه میکنی؟ بعد فرمودن که دارم اطراف این خیام رو بررسی میکنم برای اینکه دشمن سوء استفاده نکنه. بعد فرمودن میخوای از همین مسیری که بین کوه ها نور افتاده بری؟ گفتم آقا چرا برم؟ برم چه بکنم بعد از شما؟ بعد میگه من اومدم برم دیدم که ابا عبدالله رفت به سمت خیام، زینب و کبرا سلام الله علیها گفت برادر این یاراتو امتحان کردی؟ یعنی مطمئنی اینها در بخبوبه ی حادثه تو رو تنها نخواهند گذاشت؟ میگه من رفتم به حبیب گفتم نشستی زینب و کبرا نگرانه؟ بلند شدیم اومدیم و الله اکبر گفتیم و بعد یکی از زنان که احتمالا زینب کبرا سلام الله علیها از تو خیام دعا کرد و ما رو توصیه کرد به حمایت از ابا عبدالله. فردا جمع میشن غیر بنی هاشم میگن تا ما زنده ایم، تا نوکرا زنده ایم، از آقا کسی نداره میدون. بعد جالبه این که اینا چطور میرن میدان. مثلا همین جناب مستبر نوسج پیرمرد محاسن سفیدی که محاسنش به خون سرش خضاب میشه، وقتی که ابا عبدالله میان بالا سر مسلم بیان، حبیب بن مزاحم و مسلم موسجه به شدت با هم ارتباط نزدیک دارن و خیلی به هم علاقه مندن. ابا عبدالله بالا سر مسلم که میان که او رو در آغوش بگیرن و سر او رو در آغوش بگیرن بعد از شهادت، حبیب هم همراه حضرت میان. وقتی میرسن بالا سر مسلم موسجه، حبیب به رفیق قدیمی و چند ده سالش میگه که مسلم اگر که توصیه‌ای وصیتی داری به من بگو، در حالی که او خونالوده. راوی میگه سر مسلم در آغوش ابا عبدالله بود، حرف نمیتونست بزنه، با چشمش ابا عبدالله رو به حبیب نشون داد که تا این آقا زنده است مبادا اتفاقی و تا شما زنده مبادا اتفاق برای این آقا بیفته. با چشم وصیت کرد. اینا اون چیزی که کم گفته میشه. ما هایی میگیم شمر خبیث این کار کرد سنانه، اونم لازمه، اما اینم لازمه. رشادت ها و بزرگی ها و بزرگمنشی های این آدم که به درد امروز هم بخوره. امثال بنده هم یاد بگیم، شما که الحمدلله همه مزیمی. اینا در رجست هاشون چی میخونن؟ رجست های همه این هاست، کتاب مثلا یاران وفادار ابا عبدالله حسین علیه السلام یا یاران وفای ابا عبدالله. کتاب ببینید رجست ها اینا میان توی میدون دنبال اینم که بابا شما حواستون از رو کی واسدید، هی ابا عبدالله رو معرفی میکنن. بعضیشون که اصلا میان رجستشون اینه که امیری حسینون و نعم الامیر، اصلا من از خودم یه چیزی ندارم، معرفی ندارم، من یه امیر دارم به نام ابا عبدالله. این رجست خونی اینها بعد آدم تبعیضی که بین اینا اتفاق میفته، سیاه و سفید و آقا و نوکر و صحابه و تابعی و جوان و پیر و زن و مرد و همه، این جنبه نورانی نتیجهش میشه چی؟ وقتی زینب کبرا سلام الله علیها وارد میشه به دربار عبیدالله و اون معلوم میخواد تحقیر بکنه حضرتو، سه بار سوال میکنه، حالا یا این عبارت من انت یا من هی المتکبره، سوال میکنه که من هی المتکبره، این زن متکبره کیه؟ اصلا ازت نگاش نمیکنه. دوباره سوال میکنه، باز دفعه سوم میگه من هی المتکبره، اصلا زنم را خودشون میرن زنام تو همون حالا دور از زنم داره که دستشون در زنجیره بلد وطن ها بستن. یکی میگه که یا زینب بنت علی دختر اندیه عبیدالله متکبر عصبانی از اون بالا میگه که الحمدلله که خوب خدا ذلیل کرد و همه تون رو از بین برد، حضرت الحمدلله که ما رو عزیز کرد و فاسق و فاجر رو ذلیل کرد. اون میبینه نه اینجوری نمیشه، میگه زن دیگه دو روز پیش 17-18 تا از محارمش به شهادت رسیدن، عواطفش رو تحریک میکنن، میزن زیر گریه آبروش میبرن. میگه کیفه رأیت سن الله به اخی که و اهل بیته، کار خدا رو با داداش تو خانواده چطور دیگه خوب خدا زد همه رو کش. حضرت برمیدن و ما رأیت و الا جمیل، ما که جز زیبایی چیز نیده، مطلب یه سری آدم دارن با خدا عشق بازی میکنن، نه کسی چنین چیزی دیده نه خواهد دید. این جنبه نورانی دشمن داره میبینه، راویان نقل میکنن، خبر به مردم کوفه و مدینه و جای دیگه میرسه. این اتفاق خاص جبهه هم. تو جبهه باطل چی میشه؟ دشمنان حضرت اینقدر پستی میکنن تا حرکتشون در تاریخ ماندگار میشه. یک، آب میبندن. بستن آب در جنگ کار کیه؟ تو پرانتز عرض بکنن در این فیلم رسالت خدا رحمت الله مصطفی عقاد رو، تو اون فیلم چیزی رو نشون میده که قطعا دروغ، اصلا با واقع تاریخی جور در نمیاد، پستی بلندی یک جدن بد جور در نمیاد. این که میگن در جنگ بعد پیغمبر آب رو بر اجداد ما بست، ما آب رو بر حسین بستیم، بستن آب و پر کردن چاهای برق توسط پیغمبر دروغ محضه، دروغ محضه، اصلا به جهت پستی بلندی و چیزی امکان نداشته اون موقع. دو، میگن علی ابن ابی طالب آب رو برای خلیفه سوم بست، ما آب بر حسین ابن علی بستیم. این دیگه حرف خنده‌داریه. برید بخونید ببینید اونهایی که باعث کشته شدن خلیفه سوم شدن و آب رو برای بستن، غیر از طلحه و دیگران کیان؟ همسایه خلیفه سوم طلحه بود و ابو عبدالله حسنین و فرستاد گفت برید برای خانواده خلیفه سوم آب ببرید و مانع بشید که ظلم به خانواده او بشه. اونا شدن خونخواه، امیرالمؤمنین و بچه‌ها شدن باطل. حضرت نجیب برامه میگه اینقدر به خلیفه سوم کمک کردن میترسن گناه کرده باشن. بعد اینا آب رو بستن، گفتن آب رو بستیم به تلافی تشنگی خلیفه سوم. تشنگی خلیفه سوم چه ربطی به ابا عبدالله داره؟ اینا که آب بردن تازه. دو، عدم رعایت اصول جنگی. جنگ های عرب ها اینطور بود، جنگ بعد و جنگ اول بزرگان دو لشکر میان همدیگر رو به مبارزه میطلبن. تو جنگ های این شکلی بود. در کربلا ابتدایی که در صبح عاشورا اینا در مقابل هم قرار گرفتن، عمر سعد لعنت الله علیه یه تیری انداخت، گفت به عبیدالله بگید که اولین تیر رو خودم انداختم. بعد از اون تیر باران داد، تقریبا نصف سپاه ابا عبدالله تو هم تیراندازی اول به شهادت رسیدن. یعنی اصول جنگی که عرب‌ها رعایت میکنن، اینا همین رو رعایت نکردن و تیراندازی کردن. سه، سنگباران کردن حضرت و یارانشون رو. در جریان دستگیری جناب مسلم بن عبی، وقتی که نتونستن مسلم رو بگیرن، شروع کردن سنگ زدن. مسلم برگشت گفت وای حکم، وای بر شما باد، چرا منو سنگ میزنید همونطور که کفار رو سنگ میزنید؟ سنگ میزنید به من؟ خب داریم با شمشیر با هم میجنگیم. اینا روز عاشورا دوره میکردن و با سنگ میزدن اصحاب ابا عبدالله رو. کاری که اصلا، یعنی این وحشیگری و سبوعیت تو اون لحظه کار را میندازه ولی تو تاریخ ثبت میشه. چهارم، ابا عبدالله زنده بود، حمله کردن به خیام حضرت. حضرت خب یه مقدار جنگیدن و نای حضرت کم شده، اینا فرصت رو مهیا دیدن، حمله کردن به سمت خیام. حضرت تو همون حال فرمودن یا شیعت حال ابی سفیان الام یکن لکن دین بلا بلا تخافون المعاد، اگه اشتباه نخونم فکون و احرارن که دنیا کن، اگه دین نداری و کنتم لا تخافون المعاد، از معاد نمیترسید، فکون و احرارن که دنیا کن، تو دنیا تو مرد باشید. خب من زنده اصلا به زن بچه چی کار دارید؟ و بعد از شهادت حضرت هم اینها چه رفتاری با اون خانواده کردن؟ بسیار بود. باید کسی جنگیدیم ما خانواده شو بردیم به اسارت، خیمه رو آتیش میزنن، بعد شروع میکنن تمام زن و بچه رو به کتک زدن و اون اتفاقات دیگری که همه میدانیم. پنجمین، چهارمین عاملی که در روز عاشورا و حوادث قبل و بعد نزدیکش این واقعه رو خاص میکنه، از یه طرف وحشیگری جبهه باطل، از اون طرف نورانیت جبهه حقه. و پنجمین عامل، ثمرات خاص قیام ابا عبدالله علیه السلام. امام حسین علیه السلام قیامش ثمرات عجیب داره. عرض کردم شب‌های گذشته این روایتی که خونده میشه به اسم روایت که الاسلام و نبوی و حدوث و حسینی و بقا، که اسلام در اصل پیغمبر ایجاد شد، در اصل ابا عبدالله بقا پیدا کرد، این روایت نیست. اما مفهوم و مطلبش درسته. واقعا اگر ابا عبدالله نبود از اسلام چیزی باقی نمی‌موند. اما قیام ابا عبدالله چه ثمراتی داشته که اینقدر اونو خاص کرده؟ مشخصا قیام امام حسین علیه السلام سه تا اثر و فایده بارز و خیلی چشمگیر داره. یک، شخصیت یابی جامعه اسلامی. ما با چه جامعه مواجهیم؟ پیامبر در قدیم در حضور 110,000، نه 100,000، نه 50,000، هر چقدر آدم خطبه 11 بخشی میخونن که علی وصی و خلیفه و برادر و جانشین منه، بعد از او 11 فرزند او، بعد 12 امام زمان، اینه ویژگی ها فلان. 70 روز بعد پیامبر به شهادت میرسن، یعنی 18 ذیحجه 12 روز مونده، بعد محرم، بعد 28 صفر، 70 روز بعد پیامبر به شهادت میرسه، صحیفه بنی ساعده رو میندازن. این جامعه چقدر باید به جهت شخصیتی توهی شده باشه و بی‌هویت باشه که همچین تحریفی رو بپذیره و ککش نگذه؟ صحیفه اتفاق میفته، جامعه میپذیره، خلفا میان حکومت میکنن و مسیری که پیامبر چیده بود خصوصا در زمان خلیفه سوم به جد دچار انحراف میشه. بعد از این هم همزمان با قصد خلافت اهانت به صدیقه طاهره، امیرالمومنین میاد سر کار، سه تا جنگ رو تحمیل میکنن، تمام مدت خلافت او رو درگیر جنگ های مستقیم و غیر مستقیم و حمله و به سرحدات میکنن، آخرم شهیدش میکنن. امام مجتبی میاد او رو مجبور به صلح میکنن. بعد از این امویان میپذیره، اون کسی که خوندم خدمتتون شبهای قبل که ازاد میفرماین پیغمبر فرمود اگه ماویه بر منبر من رفت بالا شکم اینو بدرید، ندریدن فبتلاهم الله به یزید الفاسق، خدا اینها رو به این یزید فاسق دچار کرد. جامعه ای که هر ظلمی میشه سر شده، بگیم آیا هر ظلم ها نباید اینو بپذیرید، حالا دیگه بیاد قدرتی اونا امان. اینا الان زور دارن میگن آه. اینا به ناحق سر کار اومدن، اینا اومدن و حالا چه اینا چه اونا، یعنی چه امیرالمؤمنین چه دیگری، واقعا همچین چیزیه؟ این جامعه چه اتفاقی براش افتاده؟ خب اومدیم بیایم کوفه. نامه نوشتن به عبدالله در ده رمضان سال 60، نامه ها میرسه به مکه بعد از اینکه اینا میفهمن که ابا عبدالله از مدینه خارج شده، نمیخواد بیعت کنه، که حسین جان انهو لیس علینا امامون فعقبه، یه عدهشون اینو میادن که میگن زمین ها راسه آسرخیز شده و بارون اومده و نهرها پر شده، بیا که حکومت رو را میدازی. حضرت جناب مسلم میفرسه 18000 نفر با مسلم بیعت میکنن، نامه میرسه که بیا. عبیدالله بن زیاد وارد کوفه میشه. عبیدالله چند سالشه؟ 26 و 27 سالش. خب با چند نفر میاد؟ بعضی نقل تاریخی که خودش تنها بود، بعضی ها میگن با معقل بود، دوتایی بودن، بعضی ها میگن 7 بودن، 12 تا همین عدده انبدی. یه نقل دور از ذهنی هم هست، اون میگه 500 نفر همراه عبیدالله بودن. من اصلا همینو میگیرم که قطعا هم خلافه. عبیدالله با 500 نفر وارد کوفه میشه. چند نفر با مسلم بیعت کردن؟ 18000 نفر. 18000 به 500 میشه 1 به چند؟ به 36. 1 به 36، یعنی کافی بود نفر یه مش بزنن. چطور عبیدالله با 7 یا 2 تا یا 10 تا یا 500 تا 18000 تا مرد جنگی رو میگیره زیر یوغ خودش و میگه همونایی که نامه نوشتن خیلی هاشون همینا باید برن که اولا همینا باید حسین رو بکشن. البته اون میفرستاد 1000 تا 200 تا 300 تاش میستن که اولا شیعیان و محبی نظر غالبا فرار میکردن، مشارکت نکردن، اما برخی از نامه نویسا مثل شبست بودن در کربلا. این جامعه چقدر توهی شده که عبیدالله اینطوری میتونه نطاق مردم رو کوفه بکشه؟ جامعه شخصیت داشته باشه، 5 تا آدمش میومد مثلا وسط میگه ما تسلیم نمیشیم. چند جا فرصت پیش اومد که عبیدالله سرنگون بشه، موقعی که هانی رو گرفت، موقعی که مسلم قیام کرد. این جامعه بیشخصیت، یعنی در زمانی که عبدالله به سمت کوفه حرکت میکنه بیشخصیتی و بیهویتی جامعه به اوج خودش رسیده. عبدالله چکا کرد؟ بعد از قیام او همین مردم کوفه اول قیام توابین رو انداختن، یعنی اونایی که ترسیدن برن کربلا رافتون 16000 نفر به عنوان توابین به فرماندهی سلیمان بن سرد قضاعی. اینا خواستن بیان کوفیا، فهمیدن مختار نیست، شدن 4 یا 5000 تا اومدن عین‌الورده، کلی هاش مشرک شدن، واقعا هم رشادت کردن چون چه فایده، ولی قیام کردن. بعدم تو جناب مختار اومد و اونجوری قتل ابا عبدالله رو به سزای عملشون رسوند. همین مردم کوفه که ابا عبدالله رو یاری نکردن همینا قیام کردن. بعد از این عنایت کنید، اهل بیت ما شهید شدن، از امام سجاد تا امام عسکری همه شهید شدن، هیچ امام رو دیگه مثل امام حسین نکشتن. خب ابا عبدالله هزینه حسین کشی رو انقدر برد بالا که دیگه هیچ حاکمی جرأت نکرد همچین غلطی بکنه. هر کدوم کدومشون ائمه رو مسموم می‌کردن بودن ما نبودیم. معمول کسایی بودن تو تشنج شکر می‌کرد. بقیه هم گفتن امام قاسم تو زندان به مرگ طبیعی می‌رفته. جعفر بن محمد اون حالش چی شده؟ هیچکی نمی‌گفت من کشتم و گردن فرازی بکنه. چرا؟ چون ابا عبدالله شخصیتی به این جامعه داد، نمی‌گم جامعه به اوج رسید، ولی به این نقطه رسید که دیگه کسی جرأت نکنه اونجوری ابا عبدالله به شهادت برسونه. این اولین نتیجه قیام ابا عبدالله بود. جامعه یه شخصیت تکی پیدا کرد، یه شخصیت تکی. دومی کاری که ابا عبدالله کرد، حساب اسلام از خلافت جدا کرد. اینو خواهش می‌کنم خیلی دقت کنید، به معنای جدای دین از سیاست تحلیل نشه. تا قبل از اینکه یزید بیاد سر کار، حکومتی که سر کار متظاهر به اسلام، حتی معاویه، درس کردم که معاویه در اون برخوردی که با معاویه بن شعبه داره تو خفا آشکار میکنه موضع خودشو، اما در علن معاویه خودشو دایی مؤمنین میدونه، نماز برپا میکنه، خیلی گردن جذب میکنه. یزید چیکار میکنه؟ یزید بطری شراب دستشه، جسارتا میمونش ابو قیس رو دوششه، عوض میخوام سگا رو به هم دیگه میندازه، کیف میکنه، با زنهای بدنام نشست و برخواست داره، اشعار شرکالود هم میخونه که خواهم رسید درس خواهم کرد. این یزید شده نماد دین. حالا شما فرض کنید یکی سی وارد کشور اسلام میشه، میگه میخوام اسلام بشناسم، میگم بفهمید این نماد اسلامه. این نماد اسلامه انما الخمر و المیسر من ازلام. اون چی شد؟ پس حرمت چی شد؟ رجس و نجس و حلال و حرام و اینا چی شد؟ یکی تمام دستورات قرآن رو علنا گوشه زیر پا، تمام خرابکاری یزید داره پای اسلام نوشته میشه. ابا عبدالله چی کار کرد؟ ابا عبدالله کاری کرد که حساب رفتارهای یزید از حساب دین جدا بشه. این بلافاصله اتفاق افتاد؟ نه. یعنی در دوره امامت امام سجاد علیه السلام تو اختلافی که ایجاد کردن جرأت نمی‌کنن همه مستقیم برن سراغ امام سجاد علیه السلام، اما شما به دوره بعد که نگاه می‌کنید ائمه ما یه پایگاهی میشن، به عبارتی، نه اینکه خط بتونیم بکشیم، بذار تاریخ تو میشه خط کشید، ولی بعد شما اینو می‌بینید کسی وارد جامعه اسلامی میشه، اگه دین رو می‌خواد امام صادق علیه السلام، کار سیاسی داره، منصور دوانی. بعد که برادرتی امام زهرسان بیشتر به این دامن میزنه، اهل بیت شناخته میشن به عنوان منبع دین. شما در دوره امامت امام جواد علیه السلام میبینید که یک کودک قرار میگیره در مقابل عالم بزرگ زمان خودش و مأمون میگه این از تو افضله. ابا عبدالله کاری کرد که اونهایی که دنبال اسلامن با دیدن یک خلیفه فاسق فاجر متظاهر از اسلام دور نشن و اینو به پای اسلام نذارن. عرض میکنم این به این معنا نیست که از فردای عاشورا دیگه یه پایگاه دینی داره یه پایگاه سیاسی، نه، به این معنا که ابا عبدالله به شدت مشروعیت یزید رو زد، کاری کرد که او دیگه به عنوان نماد دین واقعا شناخته نشه. بعد که مردم مدینه اومدن دیدن یزید به رهبری عبدالله بن حنظله قصیر الملائکه، اونا که هیچی اومدن دیدن تو الحمدلله دیگه حرام نیست که انجام نده، بعد یه پولی بهشون داد به عنوان صله، گرفتن برگشتن علیه و قیام رو انداختن که شد جریان حقه واقع. این دومی اثر قیام ابا عبدالله. سه، عبور اسلام از مهلکه یزید. یزید چیکار کرد؟ یزید قبلن از کردن در همون محفل، یزید یه آدم عقب مانده و نادون نبود، بسیار آدم باهوشی بود. فکر کرد پدرم به اندازه کافی ریشه اسلام رو زده، من دیگه اون آخرش رو قیچی میکنم و کار تمام میشه. وقتی سرهای مبارک شهدا رو آوردن به شام به دربار یزید، این همجور که نشسته بود بالا، سرها رو مقابل او گذاشتن، گفتش که لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل. کجا پدران اجداد من در بعد که بیان ببینن چجور از ضرب شست قریش خزرج، یعنی خزرجی های مدینه که اونجور که جنگ بعد پدران اینها رو به درخت حاصل کردن، چجور اینها به جزع افتادن. میاد جلوتر میگه لعبت هاشم و بلمالی که فلا خبر اونجا اولا وحی نظر. بعد این حسین دنبال این بودن که حکومت به دست بیارن. گفتن چیکار بکنیم؟ پیغمبر انداختن جلو، بینم زبونم دار. علی عزیز بالله گفت بر من وحی نازل شده، من پیغمبر. این همش باز، نه وحی در کار بود، نه نبوت. این دنبال حکومت بودن از اولش. لعبت هاشم و بالملک با حکومت بازی کردن. این یزی یعنی ببینید داره تصریح میکنه در حضور تمام مقامات دیگه کشوری و لشکری اون موقع که آقا نبوت پر پیغمبر اصلا چیزی نبوده، باباش تو خفا میگفت، یا الان هم داره میگه. یعنی اسلام اومده این رو چیکار تموم شه بره. ابا عبدالله چیکار کرد؟ ابا عبدالله با چینشی که انجام داد کاری کرد که این دولبه قیچی که میخواد به هم برسه خودش و یارانش رو گذاشت این وسط. اسلام خیلی ظریف عبور کرد، آروم آروم بزرگ شد. این که عبور کرد و بعد بزرگ شد نظر یا گزارشه؟ گزارشه. امام صادق علیه السلام میگن ارتد در ناس بعد از حسین علیه السلام، غیر از سه نفر بعد ابا عبدالله همه روی گردان شدن. ثم ان الناس لهقوا و کثروا، آروم آروم مردم ملحق شدن و زیاد شدن. به بین اهل بیت امام سجاد علیه السلام میفرمایند ما به مکه و مدینه تا 20 رجل بود. تو کل مکه و مدینه 20 نفر ما رو دوست ندارن، 20 آدم. کار به مو رسید، ابا عبدالله اینو صفر کرد، داد دست زینب کبرا و سید الساجدین. این آروم آروم بزرگ شد. الان 1,600,000,000 تا 1,800,000,000 نفر سر این سلطنت نشستن. پنجمین عاملی که قیام خاص میکنه ثمرات قیامه. خب بریم سراغ محور سوم. سومین عاملی که قیام ابا عبدالله رو ماندگار کرد و اون رو تبدیل به یک جریان اثرگذار مستمر به تاریخی کرد که پیغمبر اون بفهمه این از بین نمی‌رود، ابعاد بقای پس از عاشوراست. قبلش اتفاقات میفته، ابا عبدالله روشنگری میکنه، روز عاشورا یه کارایی میکنه، حالا جزء سوم باید اون دو تا رو کامل کنه. وقایع پس از عاشورا 4 محور داره. اول حماقت بردن در حماقت دشمن در بردن اینها به کوفه و شام. دو عملکرد اینها. سه اهتمام شیعیان. و 4 خارج شدن قیام ابا عبدالله از چارچوب دین. اصلا این قیام یه چیز دیگری شد که مؤمنین شیعیان مسلمی کی اومد سراغ قیام که از خواهم کرد. اولین نکته‌ای که در مورد اتفاقات پس از قیام باید بهش دقت بکنی حماقت دشمن بود در بردن اینها به سمت کوفه و شام. این حالا در محفل دیگری که همین مجموعه و عزیزان همین مجموعه میزبان بودن اونجا توضیح دادم، عنوانوار میگم که اگه عزیز اینجا نبودن این رو عنایت بکنن. چرا ابا عبدالله خانواده رو با خودش برد؟ 3 تا احتمال میشه تا. 1 اینکه امام حسین علیه السلام به این رسم عربی پایبند بود که بالاخره سفر که میخوان برن خانواده رو، حتی پیامبر جنگ میرفتن خود داریم که همسری همراه حضرت بود. آیا دلیل بردن خانواده پایبندی به این رسم بود؟ نه. چرا؟ چون امام رضا علیه السلام اومدن به سمت طوس ولی خانواده رو با خودشون نبرد. این یک رسم قطعی لایتخلف نبود. 2 این که امام حسین علیه السلام نگران بود که اگه من قیام بکنم اینا رو با خودم نبرم اینا رو دشمن دستگیر بکنه و من گیر کنم، به خاطر اینها برگردم قیام نیمه کاره میشه، توجه نکنم برم متهم میشم به این که ابا عبدالله به خانواده خودش توجه نکرد و نکاتی از این سر. چه بکنیم؟ برگردیم؟ این هم دلیل نیست. چرا؟ امام حسین علیه السلام اگر زینب کبری رو در همون مکه میذاشت تا سال 67 که حجاج حمله کرد و عبدالله بن زبیر رو کشت و مکه رو فتح کرد اینا در امان میموندن و عبدالله بن زبیر الان تمام خباثتی که داشت دیگه متعرض زینب کبری سلام الله علیها غلط میکرد که بشه. لذا امام حسین میتونه تو مکه بذاره و تهدیدی وجود نداشت، یا اون پیشنهاد عبدالله بن عباس رو ازش بپذیره که اینا رو بفرسته یمن در این جای امنی که محبین حضرت هستند و بالاخره خوش آب و عباس بود از دسترس یزید دوره در اونجا باشن. این هم پس دلیل نیست. ابا عبدالله چرا خانواده رو برد؟ تعبدی میشه بگیم که در عبدالله گفتن چرا خانواده رو نبید؟ فرمود بشا الله و ان یراهن سوایا، خدا میخواد اونها رو اسیر بدونه. تعبدی اینه. اما اینطور تحلیل بکنیم، امام حسین علیه السلام بسیار آدم باهوشیه، بسیار آدم باهوشیه. تدابیری که امویها در جامعه اندیشیدن و تبلیغی که انجام دادن اینه که حسین ابن علی زبونم را یه شورشیه که وحدت جامعه رو به هم ریخته، نظم اجتماعی رو خراب کرده و میخواد چیزی که حقش نیست رو به زور از این یزید مظلوم بگیره. این تبلیغ اون را در جامعه است. ابو عبدالله رو که اولا میکشن. سؤال: آیا تبلیغات امویها در کوفه و در شام جواب داده؟ باز نیاز به تحقیق نیست، بریم گزارش تاریخی رو از رو بخونیم. وارد کوفه میخوان بشن، مردم آماده پذیرایی از خانواده خارجی هستن، پس تو کوفه گرفته. تو شام چی؟ پشت دروازه ساعت بمونید تا تزیین شهر کامل بشه، بخاطر خانواده خارجی رو میخواد بیارید، شهر باید آذینبندی بشه. این یعنی اگر کاروان نبود، آنچه اینا طراحی کرده بودن در ظاهر کاملا گرفته بود. یعنی کوفه و شام پذیرفته بودن که جناب امیرالمؤمنین یزید بن معاویه لعنت الله علیه یه خارجی رو کشته، خانواده اینو گرفته آورده که در سلبتی بشه در بقیه، دستشان درد کنه. ابو عبدالله هدفش از بردن خانواده همون آیت تبلیغی بود که اون شاعر به درستی میگه که ناینی در نینوا میموند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میموند اگر زینب نبود. این برای نیست که ما متأثر بشیم، اگرچه که متأثرم میشیم، ولی این گزارش تاریخه که اون بزرگوار چطور علم را از دست ابو عبدالله گرفت و تا مدینه اونو رسوند. خب این ریشه همراهی خانواده. چرا یزید همچین حماقتی کرده اینا رو برد؟ خب ابو عبدالله رو به شهادتشون اینا بزه برن دیگه، برای چی اینا رو آورد کوفه و آورد شام؟ اون سه تا هدف داشت. یک، میخواست فضای رعب و وحشت ایجاد بکنه، یعنی تو جامعه به همه بگه ببینید کسی در مقابل ما بیسته تهش اینا ها. یک، ایجاد رعب و وحشت. دومین هدفی که یزید تعقیب میکرد انتقام جویی از بنی هاشم بود. بذار عرض کردم که وقتی سرهای مطهر رو میبینه میگه کاش اجداد من در بدر و احد و اینها بودن، میدیدن من چطور انتقام اونها رو از این مردم مدینه و خزرجی ها گرفتم. سه، میخواست حرمت بنی هاشم رو بشکنه، یعنی این که یه کاری با خاندان اهل بیت بکنه که اینا دیگه نتونن سرشون رو بالا بگیرن، یه جوری برخورد بکنه که اینها دیگه مثلا سرفکنده بشن و بعد از این دیگه نتونم قد راست بکنم. به قول امروزی ها تحلیلش این بود دیگه، اینا رو میارن میچرخونیم و بهشون توهین میشه، مردم بی احترامی میکنن و اتفاقات دیگر اینا میشکنن دیگه. بنی هاشم سر رو میرن که ما به راحتی ادامه میدیم و کار خودمون میکنیم. اینم ریشه انتقام بود. خب نتیجه چی شد؟ در کوفه، وارد کوفه نشدن بساط به هم ریخت، یعنی در ورودی کوفه مردم آمدن استقبال و چششون به زینب و کبری تا شروع کردن گریه کردن. حضرت گفت بایستی. راوی میگه به خدا قسم این زنگوله ای که به گردن هیگون بود که طبیعتاً بعد از ایستادن چند لحظه بعد تکون بخوره در لحظه باستاد. حضرت گفت گریه میکنید؟ اینقدر گریه کنید تا اشک چشمتون خوش بشه. و به شدت تو خودمون رو توبیخ کرد. بعد امام سجاد علیه السلام نگاه کردن گفتن که بر ما گریه میکنید؟ تنومون و تبکون لعجلنا، برای ما دارید نوحه میکنه. فمن ذلذی قتلنا، کی ما رو کشت بست؟ خودتون رو کشید، خودتون رو باید گریه میکنید، خجاله میکنید. این از کوفه. ابن زیاد چیکار کنه به ازید؟ گفت اینا رو بفرست. اومدن شام. شام رو چیکار کردن؟ وارد شدن زینب و کبرا تو اون خطبه از یزید چیزی باقی نذاشت. اینو که مثلا شهر من نیست که با تو هم کلام بشن، این از گردش روزگار دیگه. تو حالا اونجا نشستی، تو پسر آزاد شده توسط جد من هستی و این از حوام روزگاره که حالا نشستی اون بالا و فکر کردی خبریه. بعد آخر هم حضر شب اول عرض کردی، میگه فکر کیدک وز اسعیک و ناصر جهدک فبلاه لا تموز کنا و لا تمیده بردنا. هر کهی داره به کار ببند، هر سعی که میتونی بکن، هر کوشش و تلاش و برنامه‌ای از دست برمیاد پیاده کن، به خدا اصلا تو نمیتونی محو بکنی آنچه که ما آوردیم و جد ما آورد و ذکر ما رو بکشیم. امام صادق اصلا تو بازار دارن میرن، یه کسی از بدخواهان رسید گفتش که من غلب کی پیروز شد با حالت مسخره. حضرت فرمودن که اذا اردت ان تعلم من غلب و دخلت وقت الصلاه فاذن ثم اقم. میخوای بدونی کی پیروز شده؟ وقتی که وقت نماز وارد شد اذان بگو و بعد اقامه بگو، میفهمی کی پیروز شده. تو در روز چند بار تو اذان و اقامه میگی اشهد ان محمد رسول الله؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ما محو شدیم، میخوای بدونی کی پیروز شده؟ اذان بگو اقامه بگو، دستت میاد کی برد کی باخت. با شام چیکار کردن؟ بعد از خطبه زینب کبرا فرداش یزید به اون سخنران مدینه گفت بیا صحبت بکن، آبرو اینا رو ببر. امام سجاد اصلا رفتن بالا در مورد هفت فضیلت و شش برتری خودشون طوری صحبت کردن که یزید فای از اون بیگی از اون بیگی نفرت کنید. و بعد کار به جایی رسید که یزید شد اولین برگزار کننده مراسم رسمی عزای عبدالله حسین علیه السلام در شام به مدت 3 روز تو خونه خودش. و بعد هم خدا لعنت کنه ابن زیادو، اون این کار رو کرد. اگه من بودم بچه های بودم و به کشتن میدادم، ولی هرچه حسین میخواست بهش میدادم. من نگفتم، اون مرمون گفت آقا زین العابدین اگه میخواید در شام بمونیم، اگه میخواید اومده هر جور شما سلام میبینید. این خفت و خاری بود که اینها در نتیجه بردن خانواده بهش دچار شدن. این عامل اول بعد از بیا دومی رو عرض بکنم برایش باشه برای فرداشن. عملکرد خاندان حضرت بعد از بازگشت، خب اینا رو برگردوندن به مدینه. امام سجاد علیه السلام به بشیر بن مازن گفتن که تو جلوتر برو و اطلاع بده. برو اطلاع داد، مردم مدینه گریه کنن اومدن. چه فایده اون موقع که با حضرت باید همراهی میکردید نکردید، حالا گریه میکنید. اینا گریه کنن اومدن و استقبال کردن و پرسیدن چه شد و اینا گفتن اونها مویه کنن. زینب کبرا شروع کرد. 1.5 سال تقریبا حضرت زینب بعد از ابا عبدالله زندگی کردن، یعنی در 15 رجب سال 62 از زینب از دنیا رفتن. توی 1.5 سال حضرت زینب محدودیت امام سجاد هم نداشت دیگه، 1 لحظه سکوت نکرد. و این که میبینید مرقد مطهر حضرت زینب در مدینه نیست به همین برمیگرده. حالا اینکه مصر و شامش همه محل بحثم نیست، چرا از زینب مگه توی مدینه رو چرا همون جای فاکس پرده نشده؟ و حالا یاد مدینه رو بیش به هم تنها راهی که جلوی یزید بودیم که حضرت رو تبعید بکنه، تبعید کردن و حضرت در تبعید از دنیا رفت. حالا قول ضعیفی هم داریم که مثلا با همسرشون رفتن به زمین هاشون سر بزنن، ولی قدیدتر همین که عرض میکنن. امام سجاد چه کردن؟ 2 سال قبل در همین محفل در مورد دوران امامت امام سجاد علیه السلام به پنجشنبه خدمت عزیزان و سروران بودن. امام سجاد تو 34 سال چیکار کرد؟ این یارانی که پای درس امام باقر امام سجاد سلام الله علیه امام میشینن، اینا کی تربیت کرد؟ کی اسلامی که به مرحله ظاهرن نابودی رسیده بود و از این محلکه تحویل گرفت از پدر بزرگوارش و اینو آروم آروم در حوزه اخلاقی فرهنگی، حوزه سیاسی و حوزه اعتقادی اینقدر پروبار داد 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 تا سنه این ناس لحه بود و کسو بود. امام سجاد بر زنده نگه داشتن یاد پدر چی کار میکرد؟ در لحوف اومده غلام به حضرت میگه اون همیشه روزها روزه بود و تا آخر اون هر موقع افطار میشد من آب و غذا میبردم میذاشتم جلوی وجود نورانی امام سجاد داشتم تا چشمش به غذا و آب میافتاد چون اون که گریه کردن تا آخر اون حضرت گریه کرد. ما 5 تا بکا در تاریخ داریم، یک کسی رو بکا خیلی گریه کردن. یک حضرت آدم علیه السلام به خاطر قبوت از بهش، 2 حضرت یعقوب علیه السلام در فراق حضرت یوسف علیه السلام، 2 حضرت یوسف علیه السلام، 3-4 صدیقه طاهره سلام الله علیها و 5 امام سجاد علیه السلام. حضرت با گریه نگه داشت. میره تو بازار، یه بچه مشغول بازی بود، میخورد زمین، امام صدر اصلا گریه میکرده. یعنی آقا اتفاق اینش که بچه هستی مثلا روی وقتی زمین بخوره فضل باقر رو بازگون میکردن، حیوان رو میخواستن ذبح بکنن، حضرت سوال میکنن آب دادید به حیوان؟ میگن آقا مسلمونیم با خود، مشخص حیوان رو بخوام ذبح بکنیم آب بدیم. حضرت میگن عجب، پس کسی میخوان ذبح بکنن بهش، حیوان میخوان ذبح بکنن بهش آب بدن. آره با این بهانه امام سجاد علیه السلام این نهال رو پرورش داد. این عامل دومی که بعد از قیام عبدالله عامل ماندگاری قیام شد. دو عامل باقی موند و آنچه که امروز باید بهره بگیریم، اگر اون بیداری انشاءالله فرد شد به این موضوع اشاره خواهیم کرد، اگر که امروی باقی بود. سلام عرض بکنیم به محضر مبارک آقام حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و بیش از این تصدیق مدام خدمت بخواهیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت حنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جهد الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على حسين وعلى ولي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. بدل بيشكاه متحر و ملکوتی وجود نورانی حضرت علی اکبر علیه السلام و حضرت علی ابن حسین علیه السلام امام سجاد سلام الله علیه صلوات حبیب فرمان.